بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمن صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که نحوه ارتباط این علت با مدعا چیست، تعلیلی که امام سلام الله علیه فرمودن برای عدم وجوب اعاده صلات پس از کشف خلاف، چه تناسبی بین این تعلیل و مدعا وجود دارد. باید خب به هر حال ربط داشته باشد و الا تعلیلی به امر غیر مربوط صحیح نیست. وجوهی ذکر شده است، یکی از اون وجوه که وجه دوم بود این بود که گرچه ظاهر عبارت روایت که استدلال کردند به این که لعنک کنت علی طهارتین و متیقن که عبارت است از طهارت را ذکر فرمودند، ولی شرط در ظرف شک احراز طهارت است. پس بنابراین طهارت جزء موضوع می شود، احراز جزء آخر اوست. پس طهارت عنوانیه در واقع در ظرف شک شرط است و واضح است همون جوری که دیروز عرض شد، کشف خلاف در طهارت عنوانیه معقول نیست، زیرا طهارت عنوانیه عنوان امری است که معلوم به ذات است در محل بحث. همه جا همینه، یعنی معلوم به ذات همون است که در نفس است و تخلف معلوم به ذات از علم لا یعقل هست. معلوم بالعرض ممکن است معلوم به ذات ما مطابق باشد با معلوم بالعرض که همون ما فی الخارج است و ممکن است که مخالف باشد. پس در ظرف شک شرط عبارت است از طهارت عنوانیه و طهارت عنوانیه تخلف ندارد، کشف خلاف در حق او نیست. پس جواب یعنی اشکال در حقیقت داده شد که چرا امام فرمودن اعاده نباید کرد، برای خاطر این شرط عبارت بود از طهارت عنوانیه و طهارت عنوانیه همون جوری که وجود داشت پس از کشف خلاف هم وجود دارد، چون در ظرف شک شرط به اصطلاح این آیه مسلی طهارت واقعیه نیست که گاهی از اوقات مطابق واقع در بیاد گاهی مخالف واقع. طهارت عنوانی از طهارت عنوانی مادامی که یقین به خلاف حاصل نشده از وجود دارد. این عنوان طهارت که عبارت است از طهارت، حالا اسمش بذارید طهارت تعبدیه، دقیقا این چون تا جعل شارع نیاد اون طهارت عنوانی اعتباری ندارد، دقیق دارین، چون این به هر حال کشف تام که نیست، برای خاطر اینکه این طهارت عنوانی نهایتش این است که مظنون است، مظنون البقا هست. این زن دلیل بر اعتبار میخواد که دلیل اعتبارش همون ادله اعتبار استصحاب است. این وجه ایزن از نظر مرحوم ها شیخ مردود هست. جهتش این است که ظاهر روایت این است که لعنک کنت علی یقین من طهارتک. کدوم طهارت را امام در این عبارت مد نظر شریفشان هست؟ ظاهرن همون طهارت واقعیه هست، نه طهارت عنوانیه. چرا؟ چون طهارت در ظرف یقین را مطرح کردن، نه طهارت جعلیه در ظرف شک. همون طهارت در ظرف یقین که عرض کردیم نه یقین را میزان قرار دادن بلکه متیقن میزان قرار گرفته است، نه طهارت جعلیه در ظرف شک منظور است. همون طهارت متیقنه سابقه را امام سلام الله علیه در اینجا فرمودن. به چه دلیل؟ لعنکه کنت علی یقین من طهارتک. اون یقین به طهارت، طهارت واقعیه‌ای بود که در ابتدای امر تحصیل کرده بود. خب بنابراین طبیعی طهارت امری است که محفوظ در ذهن و عین است. چرا؟ چون طبیعی است و علا طهارت خارجیه کما یست و علا طهارتی که در ذهن این شخص است و حسب اعتقاد این شخص است. ولی روایت ناظر هست به طهارت واقعیه. و امام سلام الله علیه بنابر مسلک جعل حکم مماثل، همون جوری که حکم تکلیفی مماثل در ظرف ادله اعتبار اثبات می شود، حکم وضعی هم اعتبار می شود. لذا امام سلام الله علیه می فرماید این طهارت که به هر حال احکام و از بس و شرط و شرط حقیقی است، من مماثل او را برای شما چی میکنه؟ حکم وضعی دیگه. من مماثل او را در ظرف شک برای شما اعتبار میکنم به دلیل اعتبار استصحاب. پس اگر اون طهارت واقعیه در واقع بود فهوه، اگر هم نبود من مماثل او را در ظرف شک برای شما جعل کردم، پس صلات ما واجدت و شرط بود. پس اشکال این وجه اینه که شما آمدید طهارت عنوانیه را در ظرف شک به اصطلاح شرط قرار دادید و این خلاف ظاهر روایت است، زیرا روایت دلالت دارد برای این که همون طهارت واقعیه شرط است، الا این که در ظرف شک مماثل او برای شما جعل شده است. این جعل مماثل غیر از این است که شارع ما را به طهارت تعبدیه و طهارت عنوانیه متعبد بفرماید. چون بنابر فرض اف که قائل به حسن ارتباط ادعا کرده بود، در حقیقت دو رقم شرط ما داریم و در طول یک دیگرن. یک شرط طهارت واقعیه که شرطیت واقعیه دارد، یک شرط و اون اگر علم پیدا کردیم فعلی می شود، یک طهارت عنوانیه که در ظرف شک است و این طهارت عنوانیه در طول اون طهارت واقعی است. ولی بنابر فرمایش که مرحوم عاشق به عنوان اشکال که این کلام این قائل خلاف ظاهر روایت است و ظاهر روایت بر این دلالت ندارد، ما باشیم ظاهر روایت، ظاهر روایت این چنین بیان می‌فرماید اگر بنا باشد که ما بگیم ما رو متعبد به طهارت کرده است، همون طهارت واقعیه شرط است نه شیء آخر. نهایت در ظرف شک اگر برخلاف واقع درآمد، جعل طهارت مماثله با اون طهارت واقعیه شده است. جعل حکم وضعی مماثل غیر از طهارت عنوانیه است که به عنوان شرط ابتدایی در حال شک باشد. خب واضح است که ابقاء طبیعی طهارت که شامل طهارت عنوانیه و طهارت واقعی هر دو بشود، چنین چیزی از نظر بیان ظاهر روایت استفاده نمی شود. پس از ظاهر روایت اون چرا که این مستدل ادعا کرده بود که اساس کلامش هم بر این بود که ما طبیعی طهارت، یعنی لب کلامش طبیعی طهارت، اعم از طهارت واقعیه و طهارت عنوانیه. خب واضح است که طهارت عنوانیه مقوم احراز است. چرا؟ چون علم تابع، علم با معلوم به ذات با هم اتحاد دارن، نمی شود معلوم به ذات باشد علم نباشد، یا علم باشد معلوم به ذات نباشد. پس طبیعی طهارت شرط نیست تا اینکه افته بشود آقا فرقی نیست بین اینکه احراز طهارت شرط باشد که در ظرف شک است، یا طهارت عنوانیه باشد که این مدعی ادعا کرده بود. پس این وجه هم خلاف ظاهر روایت است. پس به این طریق هم نمیتوانیم حسن تعلیل امام سلام الله علیه با مدعا که عدم وجوب اعاده پس از کشف خلاف است را درست کنیم. وجه سوم از وجوهی که محتمل است به عنوان وجه حسن ارتباط بین تعلیل و مدعا گفته بشود، اون این است که بگیم آقا طهارت به حسب واقع، این بنابرای مشهور ها و الا بحث مختار خود هاشیخ نیست، آخر بحث هم می فرماید طهارت امریست که وقتی تحقق پیدا کرد اقتضای بقا را دارد، مادامی که رافع نیاد طهارت هست. رافع چیز؟ یکی از چیزهایی که ناقض طهارت محسوب می شود، حدث و امثال ذلک. پس بنابراین اقتضاء بقا را دارد. این طهارتی که در ظرف شک میگوییم باقی است، خوب دقت کنید، باقی است، همون طهارتی است که در واقع حادث شد و یقین به حدوثش هم داریم و اونم شرط بود، نهایت در ظرف علم اون طهارت واقعیه چون معلوم ما واقع شد او شرطیت دارد و لاغیر، اما در ظرف شک همون طهارت باقی است ولی بقای به نحو وجود مقتضا به سبب وجود مقتضی است، یعنی بقا ان وجود اقتضایی دارد. در ظرف حدوث که علم بهش پیدا کردیم، حدوث اونجا فعلیت پیدا کرد شرطیتش و همون شرط موجود بود به وجود فعلی چون علم پیدا کردیم بهش. در ظرف شک که در ارتفاع، در اینجا میگوییم او وجود دارد ولی نه به وجود فعلی چون علم به او نداریم و ما نزل منزلت علم هم فرض این است که هنوز نیامده. اون پس چه وجودی دارد؟ وجود اقتضایی، برای خاطر اینکه اگر به حسب واقع مانعی رافعی نباشد او هست، استعداد بقا را دارد، پس وجود اقتضایی برای او محققه. پس بنابراین الهذا گفته می شود همون طهارت واقعیه موجود است در ظرف شک، اما وجودن اقتضایی یا و این وجود اقتضایی در ظرف جهل و شک کفایت می کند و سر عدم وجوب اعاده این است که شرط به وجود اقتضایی موجود بوده است. و ادعا می کند این قائل که طهارت موجوده به وجود اقتضایی عین طهارتی است که موجود بود ابتداءً و به فعلیت هم رسیده بود و او شرط بود واقعاً. پس بنابراین تنزیلی که در اینجا شارع فرموده در چه مرحله هست؟ می فرماید طهارتی که موجود به وجود اقتضایی است، این همون طهارت از با جعل شارع، همون طهارت موجود به وجود واقعی است. در کلام قائل قبل طهارت عنوانیه را تنزیل کرده بود به منزله طهارت واقعیه، اینو تفاوتاش دقت کنین، اما در اینجا طهارت عنوانیه را کار نداره. پس علم ما و احراز تعبدی ما هیچ کدومش دخلی ندارد، اون وجود اقتضایی اثرش بس اثر دارد و اثر و سر عدم وجوب اعاده این است که چون وجود اقتضایی داشت در شرط، پس از شرط و هیت طهارت واقعیه، این از این طهارت واقعیه را بعد از تنزیل شارع توسعه میدیم، میگیم خواه موجود به وجود فعلی باشد که در ظرف حدوث بود، یا موجود به وجود اقتضایی باشد که در ظرف شک است. پس در ظرف شک طهارت واقعیه است اما نه موجود به وجود فعلی، چون اون فعلیتش به علم بود، تا زمانی که علم داشتید فعلی بود، همین که علم از بین رفت فعلیتش از بین می رود اما اقتضاییتش که از بین نمی رود. اینا یقدر ما خوب تقریب کنیم کلام قائل را. اون میگه آقا علم چقدر اثر داره او رو به فعلیت می رساند. خب وقتی علم از بین رفت همون فعلیتش از بین بره، نه اینکه طهارت بگیم نیست. پس طهارت موجود است به وجود اقتضایی و وجود اقتضایی نهایت. شرط چی بود؟ وجود واقعی. ما وجود واقعی رو وقتی علم نداریم که نمیتونیم ثابت کنیم. میگه لازم شارع در تنزیلش و در تعبدش این کار رو کرده است، میگه آیه که شما الان طهارت موجود به وجود اقتضایی را دارید، این را به منزله همون وجود واقعی فعلی بدانید. چطور در ظرف علم میگفتید فعلیت دارد همون طهارت واقعیه، الان هم که شک دارید من در این ظرف شما را متعبد میکنم به این که شما همون طهارت واقعیه را دارید. خب یکی از آثار طهارت واقعیه این است که چی؟ اگر به هر حال بعدن هم کشف خلاف بشود در طهارت خبثیه اعاده لازم نیست، اینجا هم اعاده لازم نیست. و ثبت المطلوب و اون حسن ارتباط بین تعلیلی که امام سلام الله علیه فرموده است و مدعا که عدم وجوب اعاده پس از کشف خلاف باشد. لذا عرضی که بنده کردم مرحوم عاشق تصریح میکنن که طهارت اقتضایی رافع میخواد و اون چه که پیدا شده است که شک است رافع فعلیت است، فعلیت از بین رفته است، لذا تعلیل عدم وجوب اعاده صحیح است چون طهارت اقتضایی موجود است که در ظرف شک طهارت اقتضایی شرطیت دارد. به چه بیان امام این را بیان فرموده است؟ به بیان این که طهارت فعلیه که همون شرط است در حقیقت واقعا، چون اون چه که در ابتدا بود همون ثابت است در ظرف شرط. این بیانی است که این بعض گفتن. خب بنابراین دیگه ما نمیخواید طهارت عنوانیه یا به تعبیر دیگر احراز طهارت را شرط بدانیم. نفس طهارت ثابته فعلیه سابقه ثابتتون اقتضاءن، و این طهارت ثابته اقتضاءن اقتضائیه نزلت منزله طهارت واقعیه ثابته اولن، و بس از این تنزیل صلات ما واجدت و شرط بود. اگه صلات واجدت و شرط بود دلیلی ندارد که اعاده واجب باشد. این وجه هم از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه مردود است، چون اینا بعضی از مطالبش دیگه مکرر بیان شد، سریعتر میخوانیم این را. اون بیان این است که این فرماید ما در سابق گفتیم اقتضاء طهارت برای بقا را باید معنا کرد. این که میگید طهارت وجود اقتضایی دارد در ظرف شک یعنی چی؟ اگر معناش این است که نفس طهارت سبب بقاء خودش شده است، همون گونه که هر مقتضی سبب موجب این میشود که مقتضای او مادامی که مقتضی هست وجود داشته باشد، خب موجب طهارت محقق شد. خود طهارت معلول اسباب خاصه است، لذا طهارت اسباب دارد. خب طهارت اگر وجود داشت، میگیم وجود طهارت، وجود اقتضایی او سبب تحقق و بقای، هم سبب تحقق طهارت است هم سبب بقای طهارت است. پس ثبوت مقتضی در واقع ثبوت مقتضا هست. مانع اگر بیاد چیکار میکند؟ مانع جلوی تأثیر را برمیدارد، نه اینکه رفع وجود اقتضایی بکند. لذا میگیم مانع. یا رافع بیاد، رافع فعلیت میشود. پس بنابراین مانع یا رافع جلوی او را از تأثیر در صورتی که مانع باشد حدوثاً برمیدارد، در صورتی که رافع باشد بقاءاً برمیدارد. خب اگر به این معنا باشد، میگیم طهارت در اینجا ثبوت اقتضایی دارد، و نتیجتا همین ثبوت اقتضایی طهارت در ظرف شک کفایت میکند که به عنوان شرط برای کسی که شک در بقا هست باشد. پس شرط در حق این شخص طهارتی است که موجود است به وجود اقتضایی. این یک معنا. معنای دیگری که در اینجا میشود گفت این است که طهارت که شرعاً مسبب است از اسباب خاصه، اقتضا دارد یک نوع طهارتی را که استمرار، چون اون چه که وجود پیدا می کند دو سنخ است. بعضی از امور هست که اقتضای بقا ندارد، بعضی از امور است که اقتضای بقا دارد. اگر استمرار وجود پیدا نکند، این از ناحیه عوامر خارجیه است، ولی خود او حیثیت ذات او جوریست که اقتضای، مثل در بحث حالا استثناء بعدن میاد، مثلا حیوانی بعضی قصیر العمر بعضی طویل العمر، فهمودن که در حیوان طویل العمر وجود او اقتضای بقا را دارد. لذا اگر شک ما بکنیم، شک در حدوث مانع یا رافع هست، نه اینکه شک در اصل مقتضی باشد. در اونجایی که در اصل استمرار و بقا شک کنیم، شک در اصل مقتضی است. حالا معنای این که میگیم که طهارت اقتضاء بقا دارد، مرحوم محقق اصفهانی فرماد این مراد از اقتضاء یعنی سببیت مقتضی للمقتضا به این معنا نیست. پس به چه معناست؟ میفرماید معنای وجود اقتضایی این است که طهارت مسبب از شرعن از سبب خاص که او اقتضا دارد طهارتی را که استمرار پیدا می کند تا موقعی که سبب اقوا برسد که به عنوان رافع او محسوب می شود و او را از بین ببرد و مانع از تأثیر او بشود. حالا وقتی رافع رسید و حسب واقع، آیا حقیقت طهارت هست یا حقیقتا طهارت دیگه نیست؟ واضح است که همون جوری که اون طهارت واقعی بود، اگر واقعا رافعی پیدا شد خود طهارت را برمی‌دارد. خب اگر طهارت برداشته شد، سببی که موجب این باشد که طهارت وجود داشته باشد نداریم. تا طهارت باقی باشد به بقاء سبب خودش اقتضاءن. اونی که به درد این قائل میخورد اقتضای به معنای اول است که بگیم شی به اصطلاح هر مقتضی مادامی که وجود دارد مقتضای او مترتب است بر او و انفکاک مقتضا از مقتضی لایعقل هست. اون چه که در اینجا استفاده می شود از کلام و از شاهد مورد بحث به قرینه مورد بحث معنای دوم هست. چطور؟ برای خاطر اینکه وضو که امر تدریجی متصرم هست و منصرم هست، وضو که دائما نیست، وضو رو به هر حال در ظرف دو دقیقه می گیرد شخص، بعد از آنی که وضو را گرفت طهارت برای او حاصل شده است. این سبب می شود برای طهارتی که استمرار دارد تا موقعی که حدثی که رافع او باشد برسد. اینجا یک ایرادی بر مرحوم شیخ هست، دقت بفرمایید. کلام ما در طهارت از خبث هست، نه طهارت حدثیه. اگر مراد طهارت حدثیه بود این بیان شما صحیح بود در اینجا، ولی چون مورد بحث طهارت خبثیه است اون از قبیل اول می شود نه از قبیل دوم. دقت کردیم؟ یعنی تا زمانی که ما علم به نجاست پیدا نکنیم، حالا اسمش رو می‌خوایم بگذاریم طهارت از حدث یا اسمش رو بذاریم مانعیت نجاست، هر دوش یکیه. میگیم نجاست کی مانع است؟ موقعی که علم داشته باشید. مادامی که علم به نجاست ندارید مانعی محقق نشده است، پس همون اصل اولی که کل شیء لک طاهر باقی است تا زمانی که قطع به نجاست پیدا بکنید. کی زمان قطع به نجاست پیدا کردید؟ اون موقعی که صلات تمام شد. تا زمانی که صلات تمام نشده بود و کشف خلاف نشد، شما به اساس قاعده کل شیء لک طاهر می توانید وارد صلات بشید. اعمالی هم که حتی مترتب است بر طهارت از خبث می شود از شما صادر بشود، ولو اینکه واقعا خبثی باشد. التفات فرمودید؟ پس بنابراین این اشکال بر مرحوم شیخ در اینجا وارد چلا، چون مثالی هم که میزنن میرن روی طهارت از حدث، نه طهارت خبثیه‌ای که مورد بحث ما هست. لذا میفرمان امر ثابت به ذات نیست، بلکه امر ثابت به ذات هست. چرا؟ و اون عبارت است از این که مانعیت نجاست تا علم به او پیدا نکنی نمیاد، و تا مادامی که مانع نیامده است اصل اولی در اشیا همون طهارت به هر حال اونهاست. پس اشکال ایشان در واقع وارد نیست. علی حالین این وجه اخیر ظاهرا اشکالی ندارد از این جهتی که مرحوم عاشق اشکال کردن، ولی از جهات دیگر اگر دلش اشکالی باشد اون رو کار نداریم. فعلا از این اشکالی که مرحوم عاشق بود. خب علی حال این طریقه را قبول کنید یا اینکه بریم روی همون بیانی که خود مرحوم عاشق بنابر مسلک طهارت در صفحه 69 اینجا بیان فرمودن. حالا شما در صفحه 69 اگه کتاب پیشتان هست ملاحظه بفرمایید، در اونجا این عبارت مرادشان اینه: و یمکن ان یکون المعتی به من حیث تعنون مقترن بهی به عنوان انه اخبر به العادل او مما ایقن بهی سابقا، بعد میفهم فعلیه فاستکشاف و شرطیه لطهارت تعبدیه من دلیل الاماره که محل بحث نیست او دلیل الاستصحاب به قرینت عدم وجوب الاعادته این معقولون بعد از دو خط، این ناظر بونه. برابر این حسن تعلیل را در حقیقت در این بیان می‌فرمایند. در این عبارت چون ناظر به حسن تعلیل که اگر ما بنابر مسلک مشهور طهارت را شرط بدانیم میگیم طهارت تعبدیه که از ناحیه این دلیل اعتبار استصحاب ثابت شده است. این طهارت تعبدیه تعلیل می‌شود و تعلیل امام به وجود شرط است، لذا فرمودن و تعلیلو به وجود شرط، یعنی همونی که شرط واقعی بود وجود دارد ولی کن وجودن اقتضائی. یا پس بنابراین این اشکالی که در رابطه با حسن تعلیل و تناسب بین تعلیل و مدعا بیان کرده اند بلاوجه هست، به دو طریق می شود این جواب، یا به فرمایش مرحوم عاشق که مسلک خاص خودشان را دارن که اشکال وارد نیست همون جوری که مکرر عرض کردیم، یا به اگر مسلک مشهور رو بگیم به این وجه اخیر از نظر حقیر اشکالی ندارد، می شود از این اشکال جواب. تعبد که میخواد، بله ما رو تعبد نه جعل نگه نمیخواد، همینقدر ما رو متعبد کنه به بقا کافیست. نه مادامی نه 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 مقتضی اون مقتضی علم ما نیست، مانع علم ما و جهل ما نیست، اون امر واقعی هست، نجاست واقعیه. موقع صلات بوده، موقع صلات بوده، ولی خب تعبد چه کاره است در اینجا؟ تعبد چه کاره است؟ بله اگر این چنین تعبدی نبود میگفتیم صلات باید اعاده بشه. اثر تعبده باشه، ولی کن در هر حال ما به مثلا که مشهور بگیم که یقین پیدا کردیم بعد از صلات،
بعد از صلات ولی یقین پیدا کردیم که این صلات اصلا مقتضی نبوده که بخواد مقتضا باشه.
نه مقتضی نبوده، ولی ما علم ما هم دخالت داره، چون مقتضی به وجود واقعی فایده حتی در شرطیت فعلی هم گفتیم، لذا در همونجا طهارت واقعی شرطه، ولی به وجود واقعی شرطه یا پس از علم فعلیت میخواد. در اینجا در صورت علم فعلیت دارد، در صورت شک تعبدن برای ما علمه. پس تعبد اثرش چیه؟ اثر تعبد چیه؟ پس این تعبد یعنی لغو دیگه. نه 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 نه، ما اگر بیم بیان بخوایم بگیم اگر تعبد شاره یا لغو یا اثر داره باید عاده بشه دیگه. پس تعبد شاره ما رو به چی متعبد؟ یعنی به متعبد یعنی به یک چیزی که به هر حال اگر ما تا آخر نفهمیم اثر دارد، اگر فهمیدیم دیگه فایده ندارد. پس تعبد دیگه معنا نداره. چرا؟ برای خاطر این که اگر شرطیت واقعی داشته باشد و صلات باطل باشد پس چرا ما شاور متعبد میکنه به اینکه شما حق دخول دارید؟ حتی حق دخول هم در صلات نداریم، چون این تعبد او لغو شد دیگه. پس بنابراین ما باید علم داشته باشیم، پس باید تحصیل علم کنیم و اون این حاصل نمیشد الا اینکه یقین کنیم که نجاستی نیست. نه تعبد اثرشه، اثر تعبده. اگر تعبد را ما اگه ما بگیم در اینجا بعد از کشف خلاف اعاده باید با تعبد لغوه، چه تعبد چه فایده‌ای داشت تعبد شاره؟ ها به بقا نه متعبد کرده است به اینکه شما تا الان متطهری، اون اثری را که نه اینکه تعبد واقع را عوض نمی کنه، واقع اون طهارت واقعی است که یا هست یا نیست، دقت دارین؟ یعنی یا نجاست پیدا شده که طهارت نیست، یا اینکه نه نجاستی نیست که طهارت هست. ولی حرف در اینه که الان ما میخوام وارد صلات بشیم، نمیدونیم هم که نجاستی هست یا نیست، قبلا نبوده، الان نمیدونیم نجاست هست یا نیست، چیکار باید بکنیم؟ اگه شارع ما رو متعبد نمی کرد حق داشتیم وارد صلات بشیم؟ میگیم باید تحصیل یقین کنید به اینکه نجاستی نیست، و فرض اینه که ما تحصیل یقین نکردیم. خب اگر با این ظرف ما وارد صلات شدیم بعدن کشف الهی خلاف شد، شارع بفرمایید که نه اعاده باید بکنیم، و چرا ما رو متعبد کردی؟ ما هم اول میرفتیم دنبال این که نجاستی هست یا نه، اونو تطهیر میکردیم بعد نماز میخوندیم، برای اینکه لغویت پیش میاد اگر ما بنا باشد اثر به این تعبد شارع مترتب نکنیم. حالا شما هر چی میخوای بیان بکنی، لذا به این بیان عرض کردم بعد از اینکه تعبد آمد باید بگیم عادل لازم نیست، ولی لغویت تعبد میاد. صلی الله علی محمد و آله. مداد تأمل کنین. نه کار نداریم، کار نیم. نه نه نه، حالا همون ترتیبی که عرض کردم مقتضی هست. تعبد هر قدر باشه حالا به چی تعلق میره رو کار نداریم، ما رو متعبد کرده است که شما الان به همون نحوی که قبلا یقین به طهارت، ما ظاهر روایت نگاه کنیم، همون که شما موقعی که یقین به طهارت داشتی یقین داشتی دیگه، این یقین شما الان که شک کردید که یقین دیگه قهرن نیست، الان که شک داری دیگه یقین نیست، یقین به حدوث بود، اون یقین به حدوث کفایت میکنه، یقین به حدوث داشتیش کفایت میکنه. پس این لسان اشاره داره ما رو متعبد میکنه، تو درست از الان شک داری در این که باقی مونده یا نه، پس بنابراین شک داری که اصلا طهارت هست یا نیست. در این حال شارع فرموده از شما بنا رو بر این بگذار که هست. حالا این میخوایم بگین متعبدون بهش خود طهارته یا احراز طهارت، هر چی میخواد باشه اون مهم نیست. این تعبد لغو میشه اگر بنا باشد ما اعاده بکنیم. همین دیگه لغو، همین مقدار. پس ما تعبد نباید بگیم لغو.
تعبد در چی؟
در ورود در این صلات. یعنی این عمل از نظر شارع واجد تو شرطه، تمام شد. حالا هر چی میخواد اسمشو بذاری. پس این عمل از نظر شارع صحیحه. عمل که صحیح شد مسقط تکلیفه، تمام شد، دوباره تکلیف زنده نمیشه که. ما به تکلیف خودمون عمل کردیم.
الان در واقع تقریبا شما هم در آخوند هم مقابله بودید.
ما داریم سعی کنیم که با اون بیان هم این رو حل کنیم، نه اینکه بگیم اختیار کردیم. ولی اینجا اشکالی که میمونیم هم دیگه سراغ طهارت حدثیه، ما که بس در طهارت حدثیه نداریم که طهارت از خبث داریم.